معاینه، بحث تامین سوخت از بعد، تامین سوخت واحدهای صنعتی.
بله.
و انشالله که سمت زمستان میریم دیگه ناتراضی تا حدودی مرتفع شده باشه و موضوع بسیار مهمتری که پیشاپیش و به صورت سالیانه ورود کرده مجلس، بحث میزان تحقق اهداف برنامه هفتم هست که
بله.
و دستور کار کمیسیون تخصصی بود و الان دیگه با توجه بررسی که انجام میشه انشالله ظرف یکی دو هفته آینده به صحن میاد و گزارش هم خدمت تحضیران داده خواهد.
آقای یوسفی، چند مورد تلفنی مردمی داریم، اگر اجازه بدی اولین مورد رو بشنویم و اگر توضیح هست بفرمایید.
سلام به دکتر یوسفی نمادی مردم مظلوم کرمانشاه و سلام به برنامه بهارستان که مطالبات ما رو به گوش شما آقای دکتر میرسونه. یکی از مطالبات مردم کرمانشاه اینه که برای وام فرزند آوری بانک ها اصلا زیر بار نمیرن و نماینده های هم اصلا پیگیر نیستن و وام کشاورزی، یعنی از بانک ها خیلی گله ای داریم به خاطر اینکه بانک کشاورزی که بعضی از افراد پارتی داشته باشن به راحتی وام ها داده میشه، کسانی که مردم عادی باشن به هیچ عنوان وام بهشون پرداخت نمیشه و دست به سر میشن و حتی بعضی از افراد هم مراجعه کردن به سرپرستی بانک در تهران، یعنی مدت زیادی باید وقت بذارن به خاطر اینکه بعد از مدت ها بتوانن به حق خودشون برسن و نمیرسن. خواهش مندم اگر ممکنه هم به امور بانک ها رسیدگی بشه از طریق نمایندگان و هم به شهرداری ها، چون واقعا مردم در عذابن و نماینده مجلس هم که در مجلس کسی ندیده تا الان صحبتی مطالبی و دفاعی از حق مردم کرمانشاه داشته باشن. ممنون میشم اگه زحمت بکشیم و این مطالبه رو به گوش مسئولین محترم برسونید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، دو مورد بود، یکی وام فرزند آوری بود، یکی وام کشاورزی.
اینو خواهر محترمان که فرمایش کردن کسی نیست که پیگیر بشه، خود روال به این صورته.
بله.
ما نطقای هفت دقیقه که پیش از دستور بهش میگن به صورت تقریبا باید این سالیانه است.
بله.
نطقایی هم که به صورت نطق استرادی یک دفعه دو سه و پنج. بله. اینو هر روز اول صبح بالاخره 290 نفر نماینده ثبت نام میکنی و به صورت قرعه کشی الکترونیکی قرعه کشی هم انجام میگیره، نوبت میشه. اتفاقا بعضی جاها اصلا دیگه چون در جلسات کمیسیون هست و سوالاتی که از وزرا پرسیده میشه در قالب حضور در کمیسیون های تخصصی پاسخ داده میشه، اینو رسانه‌ای به صورت
نمیکنه.
اتفاقا یکی از دغدغه‌هایی که کل نمایندگان بالاخره ما داشتیم و انصافا حتی در جلسه بررسی صلاحیت وزرا ما داشتیم، سوالی که بنده پرسیدم بر حسب واقعا بود برنامه وزیر وقت اقتصاد برای بحث وامای ازدواج و فرزند آوری بشه صورتی، وامای مسکنی که بالاخره در نوبت هم به ویژه خب استحضار داریم که وامهای ازدواج و فرزند آوری به صورت سامانه ثبتان میشه و دخل و تصرفی در استانها نیست با توجه به شرایطی که استحضار داریم. بحث ناترازی که ما در بانک ها داریم و کفایت سرمایه منطقی که دارن تا حدودی با مشکل اعتبار مواجه بودن.
بله.
ولی این نیست که ما پیگیر نباشیم یا نمایندگان دیگر. واقعا در ذهن راهن نطقایی که میشه بیشتر بحث وام های کشاورزی بود باز مد نظر، بحث وام فرزند آوری هم به شخص پیگیر بودیم و مجمع هم پیگیر هستن. انشالله حالا گوشایشی در حوزه اعتبار بانک شد و وزیر هم ظاهرا بالا با توجه سوالاتی که پرسید برنامه ای رو برای این کار قرار بده تدارک بینه که به مرور زمان این مشکل حل بشه.
خب
پشت نوبتی زیاد داریم و بحث شهرداری ها مطرح کردن، کشاورزی نبود. بحث شهرداری ها رو مطرح کردن. خب شهرداری ها خب قانون شوراها و انتخابات چه انتخابات شورای اسلامی شهر رو
گفته
وظایف اختیارات شهرداران مشخصه به چه صورتی و شورا پارلمان محلی به اسم شوراها ناظر بر عملکرد شهرداری ها.
بله.
همون قانون وظایف اختیارات شوراها جایی رو برای حل اختلاف و نظارت بر عملکرد شوراها گذاشته.
نشد.
هر جا از وظایف قانونی عدول کردن میاد تو اون شورا و اون هیئتی که از استانی تا بیاد مرکز. بله. وسیلگی میشه. نمونه شهر همین شورای کرمانشاه بود با توجه به وضعیتی که پیش آمد و اختلافی که پیش آمد خب منجر به انحلال شورا هم شد.
خب تلفن بعدی رو اگه اجازه بدید بشنویم.
سلام آقای دکتر یوسفی عزیز، بنده شهبازی هستم، دکترای برنامه‌ریزی شهری از کرمانشاه خدمتتون تماس میگیرم. یکی از معضلاتی که در سطح شهر کرمانشاه هست اینه که عملکرد ضعیف و منفی بوده که تا به حال از طرف شورای شهر کرمانشاه نسبت به وظیفه قانونی که داشته انجام شده، که با توجه به شایعاتی که جدیدن در سطح شهر پیچیده اینه که حتی تعدادی از اونا بازداشت شدن و متاسفانه با تعداد دیگه از عوامل شهرداری یه سری تبانی داشتن که الحمدلله توسط نیروهای نظارتی، مقامات نظارتی از جمله فرمانداری و استانداری این موزلف شده و دستور انقلال اون داده شده. موزلات دیگه زیاد داریم انشالله با نظارت خود استاندار محترم که انصافا استاندار فهیم و با تجربه و آگاهی هست. مشکلات شهر کرمانشا، استان کرمانشا به مراتب رفت بشه. خیلی متشکرم، ممنونم.
انشالله، خیلی متشکر. سوال خاصی هم نداشتن های دکتر.
استان کرمانشا رو من قبول دارم، زمان استان پنجم بوده، مرکز استان پنجم.
بله.
کرمانشایی که مدال سینه ستبر ایران اسلامی رو مخاطب
داره. بله.
دفعه سال 90 بین استان داده. استانی که جنگ از اونجا شروع شد اونجا هم ختم شد.
بله.
استانی که حدود 10,000 شهید تقدیم کرد. متاسفانه بگم متاسفانه در حوزه عملکرد شهری نگرانی زیادی بوده. بنده خودم عضو کمیسیون امور داخلی و شورا هستم، نایب رئیس کمیسیون هستم و عضو هیئت حل اختلاف مرکزی هم هستم. با توجه به شرایطی که پیش آمد، خب نگرانی هایی که مردم داشتن علارم تمام بحثایی شامل جلساتی که بود، نهایتا باید بگم واقعا خیلی تلخ بود این انحلال شورا، ولی خب متاسفانه قضیه پیش آمد منجر به انحلال. قبول دارم فرمایش این شهروند عزیز جناب دکتر شهبازی رو، واقعا از لحاظ شهرسازی کرمانشاه با معضلات زیادی مواجه. متاسفانه شهر کرمانشاه یک مکان تفریحی و شهر بازی درست حسابی نداره، علارغم تمام اون ظرفیتایی که استان کرمانشاه و بالاخره شهر کرمانشاه داره.
آیه دکتر یوسفی، تلفن بعدی رو اجازه بدید بشنویم و شما پاسخ بدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر یوسفی بزرگوار، نماینده شهر مظلوم کرمانشاه. واقعا خودشون هم ممکنه در جریان باشن از مظلومیت شهرمون، از اینکه آمار بیکاری بالاست، بیکاری جوانامون، از اینکه آمار اعتیاد بالاست، آمار طلاق بالاست، اینا همش به خاطر بیکاری. واقعا دیگه این مشکلات ما زیاده، والا نمیدونیم کدومشو بگیم. اصلا این که هیچ شغل، هیچ امنیت شغلی ندارن جوانای ما که بخوان دستشون به جایی بند بشه. مسئولین تو کرمانشاه اقوامشون، دوستانشون هر جا تو شرکتی اداره‌ای بند میکنن با اینکه چند تا شغلم دارن، اما به فکر یه جوان به قول معروف تحصیل کرده تازه به قول معروف میخواد دستش به جیبش بره و نمیتونه نیستن. فکری به حال این جوانای ما بکنن. زنده باشید، موفق باشید.
خب آیه دکتر یوسفی، تقریبا سوالاتی که مطرح شد به کمیسیونی که خود شما عضوش هستید برمیگرده ظاهرا.
بله، خدمت جناب عالی عرضم تو بحث آسیب های اجتماعی.
بله.
خب واقعیت الله در سطح شهر کرمانشاه با سرپس توانمند سازی و محلات که حاشیه‌ای هستن،
بله،
اقدامات رو انصاف بدیم. دولت خوب شروع کرد، ولی کرمانشاه یک آخر بگم عقب ماندگی مزمنی از دوران جنگ و حتی بعد بازسازی داره. اینو قبول اخیرا هم که دیگه رسید به وضعیتی که بالاخره بازسازی صورت بگیره. ما 3-4 تا بحران متعدد رو طی کردیم. ما سال 96 بزرگترین زلزله رو با 7.3 ریشتر که آبان ماه هم از یاد و خاطره جان باختگان و گرامی بداریم، 9 تا شهرستان و 2 تا بخش در بر گرفت، کم نبود. بین 98 رو تجربه کردیم. ما جنگ تمام شد، مجدد منافقین رو دیدیم که حمله کردن چی به سر شهرستان مرزی ما آمد. 8 سال جنگ با رژیم بعثی، ما بالاخره تو خط مقدم بودن مردم کرمانشاه. خب از لحاظ زیرساختی من قبول دارم فرمایش خواهر محترم رو. واقعیت امر اینه که عظیم‌ترین پروژه‌ای که خاص مجمع نمایندگان بوده از مسابقه سفر مقام معظم رضایی در سال 90 هست، بحث شروع عملیات اجرایی پروژه و طرح بسیار عظیم سامانه سد. خب این اگر انجام بگیره زیرساختی هست، هم شرب، هم صنعت، هم کشاورزی، مشکلی حتی حوزه استان کردستان هم که شهرستان کامیاران هم مرز ما میشه پیدا نخواهد کرد در دههای آتی. نه طرحهای زیربنایی که داره انجام میره و آنطور باید و شاید که الان شروع شده الحمدلله تو حوزه بنده نوعی که دو تا مرز دارم، مرز شوشمی و مرز خدمت جناب علی عرضم شیخ سله، بحث مبادلات مرزی قانون کلبری و ملوانی شروع شده. این معیشت مردم تا حدودی، نبگیم کامل، تا حدودی بالاخره پوشش میده بعضی مشکلات رو، وارداتی که اونجا داریم. واقعا این بنده اون مردم هم نیست. 6 تا مرز داریم ما، باز بگیم بیکاری داریم. این 3 تا حوزه رو باید به صورت ویژه دولت کار بکنه که
انشالله
پیگیر هستن.
انشالله. آیه دکتر یوسفی، یه مورد تلفنی آخر هست، این رو هم عنایت بفرمایید بشنوید و پاسخ بدید.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت نماینده محترم شهر کرمانشاه و برنامه بهارستان. در مورد کرمانشاه خواستم بگم که هیچ نظارتی رو قیمت‌ها نیست. قیمت یه جنس تو مغازه با 10 تا مغازه اولاتر فرق میکنه. و نسبت به شهرهای دیگه هم خیلی قیمت ها بالاتره. و دیگه این که مدیریت ضعیف شهرداری که در تو شهرداری خیلی پارتی بازی و آشنا بازی زیاده، کاری داشته باشی تا آشنا داشته باشی کار را نمیفته و مدیریت شما در سطح شهر هم خیلی ضعیفه. مثلا اگه یه لوله‌ای به ترکه بشکنه بخوایم زنگ میزنیم به آب و فاضلاب بیان درست کنن، میگن شهرداری به ما اجازه نمیده، میگه آسفالت خراب میشه، اشکال نداره بذار آب بره. یا اینه که مثلا یه سر ظهر میان این باغ و بوستانای داخل شهر آبیاری میکنن، تذکرم میدیم، میگن که دیگه ما وظیفه ما انجام دادیم، در صورتی که او آب و آبیاری باز زمانی اتفاق بیفته که سایه است و هنوز آفتاب بالا نیامده. اینه که دقتی رو کار شهرداری و نظارت شهریشان خیلی ضعیفه. خدا خیرتان بده که گوش میدین به مطالبات ما، ممنونیم.
خب خیلی متشکرم، بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون بحث شهرداری رو.
بله.
برمیگرده با ما، اینو باید بالاخره واقعیت هم قبول بکنید. زمانی که ما انتخاب میکنیم کسی رو به عنوان شورا، داریم برای 4 سال آینده ما تصمیم گیری میکنیم.
بله، باید اونجا دقت کنیم.
اینو باید دقت بشه اونجا. من حالا اینو قطعا تو مجمع نمایندگان با 3 تا نماینده محترم کرمانشاه عزیزانی هستن، واقعا به خوبی پیگیر هستن، مطرح خواهم کرد این قضیه رو. ضمن که اگر واقعا همین موضوعی که در شهرداری چه بس آبیاری که زمان نامناسب فلان به ما، اینا راحت میتونن تذکر بدن، یعنی زمانایی بذاریم اطلاع رسانی بکنن اجونه بسسن. اداره کل بازرسی رسیدی به شکایت استانداری.
بله.
این مواردی است که معروف نداره دستگاه نظارتی بالاخره انصافا خوب دارن نظارت میکنه. همین بحثی که پیش اومد بالاخره در حوزه نظارتی بود. مورد دیگه هم که اشاره کردن نظارت بر قیمتا، بر اساس گزارشی که استاندار محترم دادن و پیگیری که کل مجموعه انجام دادن، کرمانشاه از لحاظ بس هم شاخص تورم هم کنترل قیمتا چندین پله بالاخره رشد داشته که کنترل کرده، ولی کافی نیست. خب شرایطی که همه ما الان اعتراضی هم که من نوعی به عنوان نماینده مردم دارن، واقعا نیاز کنترل و نظارت جدی بر بازار داشته باشیم. ما به عنوان نوکر مردم میگم ها،
بله،
تعارفم نیست، بهترین مردمو داریم، مردمی شریف نجیب خانه و هر زمانی هم که در بزنگه های حساس بوده پای کار بودن مردم.
بله.
اگر مدیری مسئولی وکیلی واقعا نسبت به مسئولیتی که در کوتاهی بکنه فکر نکنم مثلا بخشودنی باشه.
بسیار خیلی متشکر، خیلی ممنون آقای یوسف، سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت مطابق قانون جهش تولید مسکن در مواد 9 و 10 دستگاه‌های اجرایی موظفند زمین‌های خود را به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در روستاها نیز منابع طبیعی باید زمین را به بنیاد مسکن واگذار کند. و سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد در مجلس با انتقاد از پیشنهاد اخیر مبنی بر محروم کردن هر خانواری که در تهران یک خانه دارد و مجموع درآمدش بیش از 3 میلیون تومان است از یارانه گفت این سنجه ساده انگارانه و ناعادلانه است و برای تعیین دهک ها باید اطلاعات آماری دقیقی جمع‌آوری و سازوکار عادلانه‌ای طراحی شود. اما فرشاد ابراهیم پور نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افت رتبه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در ارزیابی وبومتریکس 2025 حاصل محدودیت منابع، مهاجرت نخبگان و تمرکز بیش از حد بر کمیت مقالات است گفت کمیسیون آموزش با جدیت در پی بازگرداندن جایگاه علمی دانشگاه است. و خبر بعدی این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یک نماینده عنوان کرد حتما وظیفه بنده و تک تک نمایندگان مجلس است که اگر قراردادی بدون مصوبه مجلس در خارج بسته می شود آن را پیگیری کرده و جلوی آن را بگیریم، اما همه توجه دارید که ابتدا آن قرارداد با طرف مقابل بسته می شود و سپس توافقنامه آن برای تصویب به مجلس می آید. حامد یزدیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره ناکارآمدی پرداخت یارانه در حوزه تولید و نهادهای دامی بیان کرد یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی چند نرخی بودن ارز است.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
اما لزوم عادلانه پوشش بیمه‌ای در کشور و یا باید عرض بکنم عادلانه سازی این پوشش در کشور، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر جمالیان که در حال حاضر ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر جمالیان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ابتدا من میخوام این سوال رو بپرسم که چرا تفاوت محسوسی در پوشش خدمات بیمه‌ای بین استانهای برخوردار و محروم هست و شاید هم نیاز هست یک بازنگری در نظام توزیع منابع بیمه سلامت هم بشه؟ خود شما اگه توضیح در این زمینه دارید برای تشکیل پرونده ملی عدالت بیمه‌ای و اصلاح ساختار بفرمایید.
البته من با شما هم نظر نیستم واقعا.
خب.
بحث پوشش بیمه به خصوص در حوزه بیمه سلامت یک چیز همگانی هست.
بله.
و مناطق محروم ما از بیمه سلامت همونقدر بهره مندن که مناطق مرفه و برخوردار ما به هر حال برخوردار هستن.
بله.
قراردادهای بیمه با مراکز دولتی و خصوصی به صورت تیپ عمومی هستش و من بعید میدونم در حوزه بیمه درمانی کشور.
بله.
ما تفاوتی بین مناطق برخوردار و غیر برخوردار داشته باشیم.
آیه دکتر جمالیان، حالا من این رو هم خدمت شما عرض بکنم، نمیخوام مخالفت بکنم با حرف شما، ولی میخوام بگم متاسفانه امروز مردم در برخی از استانها برای دریافت ساده ترین خدمات بیمه‌ای با محدودیت روبرو هستن، یه نابرابری هست، در حالی که در کلان شهرها اینجوری نیست. الان پوشش خدمات بیمه‌ای در بستری و دارو بیش از 80%، در استانهای شرقی و مرزی این رقم کاهی کمتر از 50%. این رو قبول دارید یا نه؟
ببینید در مناطق، اتفاقا من نظرم اینه که در مناطق برخوردار مردم دیگه از بیمه استفاده نمی کنن.
چرا؟
وگرنه ببینید بیمه که نمیتونه مثلا مناطق کم برخوردار یا بیمارستان های اونها یا داروخانه های اونها.
بله.
بیمه رو پوشش ندن.
بله.
اگر شما موردی داشته باشید این رو حتما ما پیگیری میکنیم. موضوعی.
بله.
که مورد گلایه هستش سهم پایین بیمه ها هستش که حالا اون در مناطق برخوردار و غیر برخوردار هیچ تفاوتی نداره، یعنی پرداختی در بیمارستان های دولتی در همه جا به صورت یکسان انجام میشه.
بله.
ولی در سرپایی متاسفانه ما میبینیم مردم در آزمایشگاه ها و داروخانه ها بیشترین سهم رو دارن مردم پرداخت میکنن تا بیمه و این سهم پایین مورد گلایه هست که این به حق هستش.
بله بله.
و ما باید تلاش بکنیم واقعا برای اینکه در برنامه توسعه هفتم هم آمده که در حال سهم پرداختی مردم از جیب باید کاهش پیدا بکنه، سهم بیمه ها از پرداختی خدمات سرپایی مثل آزمایشگاه، دارو و سایر خدمات فیزیوتراپی بالا بره و تا زمانی که بالا نره متاسفانه این گله‌مندی ها وجود داره.
آیه دکتر جمالیان، من میخوام باز اشاره بکنم به این نابرابری آشکار که مصداق طرز کار غلط دستگاه‌های اجرایی هست و مغایر با اصل 29 قانون اساسی که به هر حال دولت رو موظف به تأمین بیمه همگانی و یکسان برای همه میکنه. در این زمینه آیا شما واقعا میپذیرید این مطلب رو یا نه؟
خب متاسفانه ما چند جور بیمه داریم.
بله.
بیمه‌های پایه نه، کل کشور یکسان هستن. اون چیزی که متفاوت میکنه بیمه های تکمیلی تجاری هستش که به هر حال مناطقی که حالا برخوردار و صنعتی هستن میان مردم رو تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار میدن و اون واقعا باعث میشه جبران خیلی از خدمات رو بیمه تکمیلی انجام بده.
بله.
ولی اون چیزی که در قانون اساسی و بیمه پایه همگانی هست در کل کشور یکسان هستش، ولی در مورد بیمه تکمیلی مطمئناً مناطق برخوردار و به هر حال توسعه یافته بیشتر فهم دارن و این رو قبول دارن.
آقای دکتر جمالیان، شهروندانی که در مناطق هم برخوردار هستن علتش چیه که به هر حال نتونستن به اون پایه‌ای که باید از بیمه استفاده بکنن استفاده بکنن، و آیا اصلا مجلس هم در این زمینه قدمی برداشته یا نه؟
میگم چون بحث بیمه تجاری هستش، نه واقعا ما مجلس توی این موضوع هم ورود نکرده. مناطق کم برخوردار هم به علت این که در حال بیمه های تکمیلی رو معمولا چند ارگان هم که میگیرن، یا ارگان های دولتی هستن یا بخش های خصوصی.
بله.
در بحث بیمه پایه ما در برنامه هفتم هم آوردیم و انشالله قراره تا پایان برنامه پوشش 100% رو برای همه دهک های جامعه داشته باشیم.
آقای دکتر جمالیان، این بازنگری در نظام توزیع منابع بیمه سلامت رو شما میپذیرید یا نه؟
ببینید در مورد بعضی از بیماران مثل بیماری های خاص آره.
بله.
ببینید ما یه سری بیماری ها مثل تالاسمی ممکنه در قسمت
بله.
سیستان بلوچستان یا استانهای خاص بیشتر داشته باشیم و میطلبه که پوشش بیشتری برای بیماری ها و درمان عوارض داشته باشیم.
بله.
ولی برای سایر موارد به نظر من عادلانه در کل کشور بیمه پایه وجود داره.
داره. پرونده ملی با محور عدالت بیمه اگه تشکیل بشه به نظر شما راهکار مفیدی هست برای این کار یا نه؟
خب مطمئنا میتونه کمک کننده باشه، ولی خب روش اجرا خیلی تاثیر داره. به هر حال دستورالعمل و آیین نامه زیاد داشتیم تو این حوزه ها که سعی کنیم عدالت رو به صورت عادلانه منابع رو تقسیم بکنیم، ولی اون روش اجراشه که بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. اگر بتونیم خوب اجرا بکنیم مطمئنا نتیجه خوبی هم میگیرید.
پس ما این شاخص ها رو از زبان شما این گونه شنیدیم که یکی پوشش همگانی، دومی ضریب فلاکت هست. فکر میکنید دیگه کافیه این شاخص ها برای عدالت بیمه ای؟
کافی نیست، ولی همینا رو اگر ما انشاءالله بتونیم پوشش بدیم به نظر من خیلی خوب هستش. در کنار اینها
بله.
چیزای دیگه وجود داره مثل خرید راهبردی و تجمیع منابع و اصلاح نظام پرداخت.
بله.
در حال الان به سمت های کیفی و آینده نگر و جمعی باید بریم. الان سیستم درمانی کشور طوری هستش که نظام بیمه کشور خودش خریداری میکنه اون سهم سلامت رو.
آقای دکتر جمالیان، الان ما اگر بخوایم این 2.5 میلیون نفری که فاقد بیمه هستند بیام احساب کنیم، بیشتر ما رو کدام مناطق هستند، کدام استانهای ما بیشترین افراد فاقد بیمه رو داره؟
من الان آمار دقیق رو
ندارم
که اطلاعات بدن، شاید خود بیمه ها بیشتر بدونن ولی اطلاعات دقیق رو. ولی اون چیزی که من مطمئنم اینه که در همه استانها وجود داره.
حالا اگر چون شما دستندرکار این موضوع هستید، به نظر شما چه راهکاری رو ما باید پیش بگیریم که یک پوشش همگانی بشه، حالا یه جوری باشه که همه تحت پوشش بیمه برن و بعد هم اون عدالت توزیع بیمه، شاخصهای عدالت بیمه هم اجرا بشه؟
برای ما راهی جز به نظر من همکاری خود مردم نداریم. چون
بله.
مثلا میگم ممکنه من امروز دفترچه تامین اجتماعی داشته باشم ولی به هر دلیلی دیگه از کار بیکار بشم و دیگه به علت اینکه نمیتونم حق بیمه پرداخت بشم دیگه نتونم بیمه تامین اجتماعی باشم.
بله.
خب این مراجعه بکنه میتونه دفترچه بیمه سلامت رو بگیره. یعنی دولت به صورت فعال و اکتیو نمیتونه و باید مردم همکاری بکنن و خودشون
بیان.
بله بله. و اونهایی که فاقد بیمه خودشون رو تکمیل کنن.
به هر حال خیلی متشکرم، انشاءالله که هرچه سریعتر خود مجلس به فکر این موضوع باشه و کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیر باشه برای ورود به این مسئله و زودتر این مشکل برطرف بشه، چون یک نیاز عمومی هست. همه مردم به بیمه نیاز دارن. حالا بعضی ها هم میگن که ما دو تا بیمه داریم، میگیم چطور مگه میشه پوشش بیمه ای دو برابر بشه؟ اینها هم مسائل مشکلاتی است که ممکنه به وجود بیاد. اینها هم هست آقای دکتر جمالیان.
متاسفانه دقیقا همینطور.
بله، خیلی متشکر از این که با ما به گفتگو پرداختید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون. خب دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز بهارستان میرسیم. در این برنامه نگاهی داشتیم به برخی ملاحظات جغرافیایی و زیست محیطی در تأسیس مناطق آزاد تجاری که گفتگو کردیم با آقای دکتر حسن نتاج. مجلس و چگونگی برخورد با سیاست‌های دوگانه در بازار خودرو گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور. ضرورت اصلاح پوشش بیمه‌ای در کشور و گفتگو با جناب آقای دکتر جمالیان. در بخش رویارو گفتگو کردیم با آقای دکتر رستگار یوسفی. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوش غمگینه، یکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینه، داره فرداشو میبینه. یکی دنیاش همین خونه است، یکی تو فکر پروازه، یکی رویاشو میبافه، یکی دنیاشو میسازه، یکی دنیاشو میسازه. نگو 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 دیره، منو آشتی بده با من، صدا کن خاطر هر بگو دوباره برگرد، ندیگه کم نمیاریم، ندیگه ما نمیبازیم، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم. همیشه آخر قصه دلم تو سینه میکوبه، مثل آخر شاهنامه که خیلی ها میگن خوبه، که خیلی ها میگن خوبه. نگو 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 دیره، منو آشتی بده با من، صدا کن خاطره
سرمد. نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهرعصر، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی، با چیلر جذبی مهرعصر مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهرعصر، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جافتت اگر رو خیس بود، تو باز میگرد بهت مرسه.